نحویه. اما نحویه میگن که اشتغال اینجوری 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 مثلا میشه منصوب بیاد میشه منصوب بیاد و اینجور حرف رو کنم تحبیق من گشتم حالا شاید ممکنه یک کتابی هم میشه من نمیشه که رفتم دیروزی جستجو کردن اما به خود اشتغال چه معنایی ایجاد میکنه چه
سه تا گزینه رقیب داره
دیگه.
یکی
مدد
نه بحکم
الله یکی الارزو مدد نا ها که مبتدا خبر یکی الارزه مدد نا که تقدیر مرغا و تاخیر میشه این سه تا رقیب بشه اون سه تا رقیب هر کدوم معناش معلومه برای من اما این یکی خودم نفهمیدم معنیش چیه این چه ثمری ایجاد شده اگه وقت رو میگیره میخواد بذارید وقت دیگه
مثلا مطلب خوبیه که راجبش بحث بشه اما فعلا چیزی که به عنوان یک کلمه من به ذهنم میاد الان عرض بکنم ببینید گاهیست در تنازع یا اشتغال که هر کدومش این دوتا بابی بود که از اون بابهای خوب نهم اینجا که اینی که شما مثال زدید اشتغالشه اشتغال برای چیه؟ برای اینه که یک عامل مقدری باشه و عامل مقدر برای جهت نحویه اما برای اینجا یه نب میخه اون مقدم را کوبیدنه از نظر ادبی اوقع در نفسه یعنی مددن الارض یه چیزه والارض مددنا اینم یه چیزه اما این که میخ زمین را بکوبیم با تکرار ولارده مددن آها این کاملا معلوم میشه که اون محوریت برای چیه؟ برای این است که عرض را محور قرار دادن در کلام و بعد مکرر به با محوریت خود او تأکید بر او مثلا میشد بگن ولارده مددن قشره مثلا سطحه اما نه ولارده مددن آها خودش این یه چیزای لطیفی تو ایناست در آیات شریف هست معنای ظاهری عرف اینه که ظاهر زمین بست پیدا کرده کره زمین که من پیدا نکرد اما در معارف قرآنی با معنای عالیش نخ زمین خودش کشیده میشه و اذا الارض مدت از کجا میگی که مدت یعنی نه یعنی سطحت مثلا و از الارض سطحت نه اما از الارض مدت و القت ما فیها و تخلت مد زمین که خودش منبسط میشه هرچی تو باطنشه دیگه میشه خالی تخلت تخلت یعنی چی؟ شاید یعنی تخلت یعنی الامکان الاستعدادی به اصطلاح کلاسیک ما خیلی زیباست تخلت دیگه هیچی توش نیست یعنی هیچی نداره از اون چیز استعدادهایی که بتونه به بروز بیاد چرا؟ چون تمام ما یمکن لهو به فعلیت رسید ولذا المدت این امتداد خیلی زیباست چند تا دیام شاهد داره از سما انشقت اما الارض مدت و القت ما فیها و تخلت
این با فضای قیامت سازگاره در که این آیه بل اعظم بدد نها تو فضای قبل از حتی آفرینش انسان آیه تسوری هی هیچ که میگه که بل اعظم بدد نها و جل نافی ها بل اعظم بدد نها بعدش آیه بعدش بگه بلکن فی ها معایش و بعدش آیه خلقت انسان رو مطرح میکنه که از بود که قلال حالا آیش همه جدا میسه یعنی میخواین بل اعظم بدد نها اینجا ناظر به قبل از چیز آدم آدم ها
من در ظاهر که حتی اون و از الارض مدتش هم معرف ندارم که من این بساط بگیرم از الارض بسطا خب قرار شد که
این معنی ها شروعی دور در میاد که اگه تو ابتدا باشه به فعلیت رسیدن تمامش و تازه بخواد شروع کنه فعلیت هاش رو نه که فعلیت برسونه
تمامش پس باید بشه بگه بله اردو مثلا نمده یا مددناها حالا و الارض مددناها و القینا فیها رواسی چجوری میشه این مد دران این به ساته خب معنای خوبیه عرفیه اما معنای دیگری هم با کلمه مد چیه اون با و البحرو یمدهو من بعدهی سبعت و عبه یمود دوم جان چی؟ یعنی میکشدش و البحرو یمود دوهو من بعدهی سبعت و عبه یه اوقیانوس باشه که بعد او یمود دوهو سبعت و عبه یمود دو یمود دوهو یعنی میشه ممدود این میشه ماد درسته؟ شما امداد میگه ما ها امداد میفهمیم یعنی این یا کمک
یوم دو نیست
ولی ما اون ظاهر من رو که من هیچ ملک کرد نیستم
نه ولی یوم دو نیست یعنی امداد هم که
من امداد نیست
یوم دو باید باشه
درست مددنا اینم یمود دو خب به چه معناست؟ میبینید که یمود دو اینم مدد رسوندنه اما نه به معنی امدادی که معنی عرفیه مدد رسوندن مدده یمود دو سبعت و ابهر سبعت و ابهر میاد باعث مد اون کشیده شدن اون بحر اول میشه معنای لغویش که روشنه عرفیش هم روشنه این که مقصوده معنی الان که تو مد یه چیزیه که حساب خاص خودش داره الان یاد من چیزی که به نهالمون انصافش بحث خوبیه بایدم ببینیم تو مختصر متولینا گفتن یا نه از مثال هاشون میشدم الان چه نرم افزار آسری گشت که ببینیم کجا ذکرش کردن ولی یاد نفسه من اشتغال این بزنم اومد که
بس هستی چی... که توی تقریه محقا تقریه یه فلده بیشتر
بله
چون هستی هم همشه هستی که
بله اونجا اصلا هرس نمیست
نه اونجا هم همشه هست نیست دیگه بله. مثلا وقتی وستی ها و کفتحه
بله
هست چیز بله
اونجا همیشه هست نیست و علاوه این حصر یه معنایی است تأکید در اشتغال اصلا از باب دیگریه
نه خب مثلا خود فسیه و کفتحر هم تأکیده اینجا قطعا حصر نیست میخواییم خود اون تقدیم خیلی خود الادگر تأکید داره
نه بر تأکید داره نه هست
میخواییم این همشون که تأکید یه پله بیشتر از اونه
بله یعنی تأکید مکرر ان ادبا میگن مقدر داریم برای اینکه ضوابط نحو درست کنن بلد. اما مانعی نداره توارد علت بر معلولین یعنی یک عامل مدد نه دو تا معمول داره سلام معمولش چیه؟ یک معمول اما مکرر برای چی؟ برای تأکید ولعرضه مددنا ولعرضه مددناها همون خودشه هر دو هم معمول او هن. اما برای تأکید اینا دیگه خب کفر است در محب آجه های چیز میفهمدن اینا کفر است در باب عقل نظری یعنی عقل نظری هم یک تکفیر و تفسیق اینا داره از بابی
حالا
بله حالا بله حالا اینم در باب اهل ادب کفر اینجور حرفا خب با اجازه ما بسم الله الرحمن الرحیم فرمایید
این فرمایشات را قبل زیر سر درست میشه مانعی داره ضبط بشه چون ضبط نمیشه و ضبط نمیکنه گفتم شاید
به من همیشه ضبط میکردم الان زدم ضبط اون تو عمل نکرد که میتونم خواهی که من
من یکی کاملا
نیام من ضبط حتی این ضبط
بسی که کاملا سر اولش کجا بود استمانی دست شروع میکنه قبل نداره
نه غالبا از بسیار شروع کنم ولی وقتی که بحث کاملا منقل سر همداریه من میزد حتی تو
بله بنا این است که چیزی که بله یا دیگری بشنوه نکته اضافه کنه اینا ضبط بشه بنابراین است نگر دیگه یه جوری نشه بله بله مباحثه ما خودش که من مکرر ارز که نمیش فایده نداره فقط زمین سازی بهانش هم خوبه و اندک چیزی بهانه درست میشه برای اینکه دیگری فکر بکنه مانی نداره نمیشه خب پس با اجازه دیم صفحه 13 هم بودیم سوم رسیدیم سوم دیگه بله سوم حل پارادوکس خرمن فرمودن سه مسئله مربوطه به ابهامه چند تا مسئله مرتبطه با ابهام مسائل مربوط این اونایی که ابهام با وجوش خورده بود به اگر بحث ابهام نبود نام نبود اما مسائل مرتبط یعنی بحث ابهام هم نباشه اونا هست
مفاهیم جزئی و جمع‌بندی شما اشکالی کردید که واقعا اون صادق کرده با متافیزیک با سمنتیکیش در واقع فرقی نموند، بعد ما یک حالت گفتیم شما در واقع اینو قبول کردید یا نه چی شد؟
وجهی بود که شما فرمودید.
بله.
من دیگه خیلی نشد روش فکری که آدم سر برسونه، یه چیز تصور کردم حرف شما را. بله. لوازمش اینا دیگه اصلا نشده. بله. ای بهانه بیاریم به حال بگیم یا پیرمردی یا مریضی هستی و کسالت هم که میاد دیگه برسون ما دیگه نمیشه دیگه، همه چیز جواب میکنه، جواب میکنه رو تعبیر آجای حسن زاده بود میگفتن یکم سن میاد بالا چشم و گوش و دماغ و همه چیز جواب میکنه. جواب کردن اینی بله. شما یه ماشینی سواری داری میری وقتی یه چیش خراب شد خاموشه دیگه، جواب کرد باید بیاد پایین ها رو ببینید چی کار بکنه. بدن هم همینطور مرکبیه که هرچی سن میره جلو میبینی قطعاتش جواب میکنه دیگه، وقتی جواب کردی چی باید پیر بشه. خب عرض کنم که بله فرمایش شما این شد که ما این بخش سمنتیکش و صدق و کذب را گفتن. صدق و کذبیست مربوط به زبان و ساختار زبان. حالا شاید چیز دارم امروز هم راجع به همون هم عرض بکنم. کلیه این زبان و محدوده درمید که خیلی مهمه، راجع به مفهوم سازی هم قرار بود یه وقتی بحث بکنیم، بازم بیشتر بحث خواهیم کرد. مفهوم سازی هایی که ذهن انجام میده ورای درک واقع، واقع نگاری اینا یه چیزه، واقع را توصیف کردن به توصیفات ساخته شده خودش با اعمال یه توصیفات یه چیز دیگریه. بله. خیلی عجیبه اینا هست، با تم وقتی برخورد میکنه میبینه. که حالا من بعضی مثالاشم یاد داشت کردم، اگه دنبالش آدم باشد اینا رو پیدا بکنه، این مثالا رو یاد داشت بکنه، تفاوت دوتا مثال میبینید خیلی دستگاری میشه. برای اینکه خب عرض کنم که سوم حل پارادوکس خرمن، من میخوام هم عبارت جلو بره و همین که اینا خورد خود بین حرفا بیاد. سومی مسئله که مربوط به مسائل ابهام پارادوکس خرمن رو باید حلش کنیم. چنان که گفتیم پارادوکس استدلال است شهودن معتبر، معتبره یعنی از حیث قواعد استنتاج مشکلی نداره، دقیقا مصداق و پیاده شده قواعد استنتاج، هیچی از نظر اجرای قواعد استنتاج مشکلی نداشته در سیستم سوری محض، این شد معتبر. بله. استدلال شهودن معتبر که یعنی از نظر قواعد استنتاج استدلال سوری هیچ مشکلی نداره. بعد که مقدمات آن شهودن صادقن، یعنی از حیث صحت مقدماتش هم راسته، پس هم استدلال به نظام استنتاج معتبره، هم خود مقدمات محتواش صادقه. درست شد؟ وقتی اینجوری شد اما نتیجه شهودن کاذب است. میبینیم استنتاج صحیح، یعنی نظام استنتاج صحیح، مقدمات صحیح، نتیجه کاذب. چطور شد؟ با توضیح بدیم چه کار بکنیم؟ حالا اینا میفرمان بنابر روی کرده معمول، یعنی متعارف بین منطقی ها کلاسیک، به حل پارادوکس راه حلی برای پارادوکس که ارائه بشه باید دو بخش داشته باشه، یک بخش منطقی و یک بخش روانشناختی. بخش منطقی راه حل پارادوکس باید معین کند که اشکال استدلال پارادوکس چیست، کجاش اشکال داشته، خیال دو میرسه معتبره معتبر نیست، به دقیقه آیا استدلال معتبر هست یا نه، یعنی از نظر نظام استنتاج شما اشتباه کرد یا نه، آیا مقدمات استدلال صادق هستن، یعنی بعضی مقدماتش دروغه، شما مقدم دروغ داخل کردی. برای اون اولیش که معتبر هست یا نیست تو منطق اون مثال میزدن، آشیه از منطق اینا میخوندن، معمول اساتید میگفتن وقتی قیاس میرسیدن میگفتن سوال منطق ما، اما دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد، پس دیوار گوش دارد، کجاش اشکال داره؟ دیوار موش داره یا نداره؟ بله داره. موش گوش داره یا نداره؟ بله داره. اما دیوارم گوش داره یا نداره؟ نداره. چطور؟ دوتا مقدم راست نتیجه چی؟ کاذب. میگفتن اشکالش از کجاست؟ از معت، یعنی نظام استنتاجی صحیح نبوده. مقدمات هر دو راسته. اون صورت فکر همین که عرض میکنم، صورت فکر وقتی کسی درش قوی شده باشه فوری مچی طرف ها میگه دیگه نشد، شما ماده فکر درست بود، هر دو طرف درست بود، استنتاج تو یعنی اون نظام سوری که نتیجه گرفتی غلط بود. حالا راجع به زبان همینجا الان خب عرض کنم که آیا نتیجه استدلال صادق هست یا نه؟ گاهی هم نتیجه خودش صادقه، ما او را به دروغ میگیم مثلا کاذب. حالا اتفاقا صادقه به معنی بسی ایشون که میگن نباید دوچار تناقض بشه، اما این منطقای فراسازگار امروز میگن با اینکه نتیجه به تناقض پارادوکسی داره اینا نتیجه صادقه، به این معنا میگن صادقه، شما به خود برمی آشوبید، به خود برمی آشوبید. اینم یه چیزای اونا دارن که بله میریم تا آخر ملتزم میشه. الان ایه حال آیا نتیجه استدلال صادق است یا نه؟ راه من میخوام فقر را بخونم بعد برمیگردیم این نکاتی دارم عرض میکنم. راه حل پارادوکس اگر نخواهد دوچار تناقض شود، پس بینید راه حل پارادوکس باید مشتمل بر تناقض نباشه. آیا اینو منطق فراسازگار قبول داره یا نداره؟ یعنی راه حلی برای تناقض ارائه بده که خودش مشتمل بر تناقض نباشه. این انداز آرومان قبول دارن، یعنی اونا انفجاری عمل نمی کنن که بگن هرچی هرچی. حالا اون جزوه ای هست اگر شد بعدن، حالا یا سنای سفاره گرفتیم راجع به خود اصل روی کردی جدید به تناقض، اونا انفجاری قائل نیستن. وقتی قرارش منطق فراسازگار باشه این معنی نیست که بگیم که حرف من الان هم داریم درسته هم غلطه، منطق فراسازگار هم داریم هم نداریم. از اونا اینا رو نمیخواد بگن، اصلا مقصود اونا این نیست که هر جا اومدی تناقض گردن اونا بذارید. آخه خیلی ها که هو میکنن این منطق اینجوری میرن جلو، اونا اصلا مقصودش این میگن که تناقض که محاله ما هم نداریم، در یک حوزه هایی هست که در اون حوزه تناقض ممکن است، نه اینکه هر کجا. اونا با استدلال خودشون میگن نه ممکن نیست. اگر انفجاری عمل کنید میگه چی دیگه تناقض شد ممکن و پس یالا از همه جا هرچی میخوای بگو. میگم همین حرف تو هم درسته هم درست نیست. میگم من اینو که نمیگم که، لذا این اندازه اینا ممکنه قبول داشته باشن که بگن اگه من راه حلی برای پارادوکس ارائه میدم و نتیجهش میشه منطق فراسازگار، این معناش اینه که راه حل خود منم تناقض باشه، همین راه حل خود من باشه تناقض. من اینا نمیگم، لذا این حرف درسته. میگن که راه حل پارادوکس اگر نخواهد دوچار تناقض شود باید حداقل در یکی از این پاسخ ها مخالف شهود عمل کند. اگر خودش هم دچار تناقض شد باید انفجاری عمل نکنه، علاوه یا باید تحلیل جدیدی ارائه بده. اینجوری نیست که بگیم که مطلقاً اون میگه همین ما اصلا قبول، چون تناقض را استحالش قبول نداریم راه حل ما باید دچار تناقض نشه. اصلا خود اونا اینجور چیزی نمیگن، هیچ عاقل اینا نمیگه. خب حداقل در یکی از این پاسخهایی که میده باید مخالف شهود عمل کنه. چیزی که من عرضم این است که اگرش خوبه، اگر نخواهد باید حداقل در یکی از این پاسخهایی که میده مخالف شهود عمل کنه. در یکی از این پاسخهایی که میده حتما باید مخالف شهود عمل کنه، ملازمه نیست، اصلا ملازمه نیست. من ببینید چند تا میتونم بدل این عبارت بگذارم. راه حل پارادوکس اگر نخواهد دوچار تناقض شود باید حداقل در یکی از این پاسخ ها شهود مبهم را مدقق کنه. ببینید خلاف شهود نیست، تدقیق در شهود، نه مخالف شهود. آخر شهود یه امر روانیه، حال یه درک جلیل، درک جلیل داریم، درک دقیق داریم دیگه. شهود معمولا درک جلیله، یعنی یک نظره ای از ذهن به یک بحثی، یه چیزی هم میفهم. شما اگر خواستید اشتباه او را بگیرید، لازم نیست خلاف این شهود عمل کنید، میتونید همین شهود را تدقیقش کنید و جواب بدید. حالا سه میخوام بگم منحصر نیست به این که ما مخالف شهود عمل کنیم. این یک
طبق مبدأ شما اصلا نمیشه این کار کرد. مثل میگم طبق بحثی مطالعات شما داشتیم، یعنی اگر یعنی ایشون چون فرض گرفته که امتناع تناقض آخر معرفت اینجوری حرف زده، وگرنه اگر بگیم که نه ما توی مثلا همین که یه حوزه ای داریم که توی این حوزه تناقض هم پیاده نمیشه، اون حوزه رو کجا کشف کردیم؟ با شهودات. مثلا این منطق ها همگاره با اون شهوداتی که داره، شهود هم معنی ارتکاز شماست دیگه، درست نه؟
ارتکاز خودش همون چیزاییست که
نه اون کلمه شما قالا من ارتکاز میکنم، یعنی همون کلمه است که اینا توی منطق قالا میشکن شهود، یعنی ما شهودن میفهمیم.
بله
درسته، یعنی این اول تناظر درسته، یعنی من
تو فکرش که نکرده بودم قبلا، ولی الان که خوب به نظر میاد معمول، ولی به نظرم اخصه
ارتکاز اخصه.
بله ببینید
نه شهود معنی اینا، نه شهود معنی فلسفه ما، فلسفه ما شهود خیلی حالت کشف کردن،
یعنی بله اون که شهود اصطلاح شرق نه، اصطلاح منطق غرب و فلسفه غرب به خصوص تو فاز منطق.
ما این بحث رو خیلی جا بحث مطرح میکنیم، ولی کلمه ارتکاز تو ادبیات رایج هم فضای طلبه ها خیلی تو فضای ادبیاته، یعنی نه فضای مطلق فطرت به معنی که شما دارید بکنید برید. حالا من به نظرم سیش توی مثلا تو بحثی فلسفه اینها من بخواه این کلمه شهود به جای کلمه ارتکاز شما به کار برم راحتر معنا رو میرسونه. اگر شما گیدین یعنی با اخصه اگر توضیح بگید چون
بله. اخصیش به اینه، ببینید ارتکاز یه چیزیست که انسان خودشم باشه بدون تعلیم دیگری درک میکنه، توجه کرد میاد به ذهنش، شبیه ارتکازی که برای تبادر لغت میگفتید امثال اینا. اما شهودی که اینجا میگن صرفا مقصودش اینه که ذهن را تنظیم و تدقیق و سوری نکرده باشه، میگه همینطور عرفی حرف بزن با زبان طبیعی، ملاحظه میکنی نرو سراغ این که صغرا چیه کبرا چیه، نمیدونم نگاه نکن به لفظ، نگاه نکن به صورت معنا به نظم. ولی زاست که شما به یک کسی میگنم که رفتی به فلانی فلان مطلب رو بگی، میگه بله، میگه جمله رو اول مبتدا آوردی و بعد فعلش، اول فعل بعدش مبتدا، میگه یادم نیست. چرا یادون نیست؟ چون میگه من یه مقصودی داشتم میخواستم به او بگم، توجه نداشتم به این که این اول بگم یا آخر. شهود به ایمان یعنی یه حالت آرام ذهن در برخورد با دال و مدلول، فکر و محتوا، به خلاف مقابل شهود. مقابل شهود یعنی چی؟ یعنی وقتی ذهن را آگاهانه میخواد توجه بهش بدید که به فکر خودش، محتوای فکر خودش، دال و مدلول موجود در ذهن خودش توجه بکنه. چرا از ببینید شاهدشم از خود امیر سالمت اگه بگیم، اول جایی که شهود میگفتن گفتن که گفتن اول من اینا رو توضیح میدم، بله
اساس این جهت بوده خود یک نوع علم به علمی اینجا وجود نداره، شبیه ارتکاز.
بله ها ببینید صفحه پنج ببینید هم بالا ایشون گفتن که در بالا ابهام را با مثال‌های معرفی کردیم، عباراتی که در زبان مستعد پارادوکس خرمن هستند ویژگی‌های بسیار متعدد و متنوعی دارند. در این قسمت برای تدقیق بیشتر ابهام سعی می‌کنیم بعضی از این ویژگی‌ها را برشماریم. فعلا به توضیحات شهودی برای این ویژگی‌ها اکتفا خواهیم کرد. شهودی یعنی ارتکازی، شهود یعنی سوری نمیخوام بکنم، بعد هم میام سوری میکنم سیمبل براش بکنم.
اینجا من اصلا ارتکازی میفهمیدم همون معنی ارتکاز شما، یعنی فعلا جدای از اینکه سوری کنیم اون فطرت ذهن رو میذاریم جلو بعدا بریم سوریش کنیم. من اینجوری فهمیدم جدا بودم، نه معنی صرف درست سوری نمیخوایم بکنیم، اون سوری نمیخوایم بکنیم چیکار میخوایم بکنیم؟ ایشون میخوام بگم سراغ فطرت ذهن، ببین اون فطرت ذهن چیکار داره میکنه اینجا، ببین شما اینجوری دارین میفهمین اینو میخوام بهمون بگم. اینجوری
من لاغه من که برداشت فطرت ذهن یعنی این الان روا داری مورد حاشیه اینا را برای ذهن توضیح بدیم بدون اینکه صورت به کار بیاد. یعنی اگه ما توضیح نمیدادیم ذهن خودش میدونست اینجوری ها مقصود او این نیست. نمیخواه بگه ما یه درکی داریم ارتکازی درکی داریم ملاحظه میکنید منافاتی با ولی زمان گفتم اخسته منافاتی نداره که مواردی باشه شهود که میگیم با ارتکاز یکیه اما لابد دومین نیست که هر کجا اونا میگن شهود یعنی ارتکاز نه گاهی که میگه شهود یعنی فعلا کار با علم به علم تدقیق اینا نداره حالا بازم بیشتر شما فرمودید من فکرش نکرده بودم
میشه
بعدش دیگه
نگاه
میکنه
و سعی
میکنه تقویم
کنه
سه تا ویژگی میشه علم به علم نظم ذهن این منظور من نه علم به علم به سه تا خصوصیت این که این روا داری رو نظم بهش بدین که اونی که درکش کردین چی شد محتوای خود درک شهودی ما درک شهودی نه یعنی صرفا اون ارتکازی که قبلا داشتیم ایشون توضیح بده تازه بفهمیم چی گفت چه بسا حتی وقت توضیح میده ما شهودی میفهمیم چی گفت اما قبول نداریم مرتبه را ارتکاز قبول دارن همه اما او میگه من شهودی توضیح دادم یعنی فرمول ارائه ندادم اما منظورش اینه که وقتی شهودی ارائه دادم شما همه ارتکازم با ما موافقید میخواد گمانم یعنی اما خسی باشه تو کار هر ارتکازی یه نفس شهودیه تو این اصطلاح اما هر کجا اونا شهودی بگن ارتکاز اصطلاح ما دارن باید بیشتر تحمل کنیم من الان قبلا فکرش نکنم شما فرمودید چیزی سال آبتا ببینیم
بذار این تعبیر ارتکاز رو غیر شما با این معنی که شما اراده میکنید جای دیگه اراده شده این چون قالا تو این کلمه فطر رو یه مقدار توی معنی رو پای برد اما ارتکاز رو فقط تو حوضه ادبیات من لاغل دیدم دیگه جای دیگه نگیم
در فقه خیلی ارتکازات میگن اگر توی در مفسر فقه ارتکاز بزنی چون رکزه وانا رسوخه ارتکزه یعنی چیزاییست تو ذهن محکمه با تشکیک و با اینا نمیشه برش داشت میگه هر کاری بکنی آخر ارتکاز اینه ارتکاز اینه همچون تو ذهن ما رکیز این نیزه را بردارید بزنید تو زمین فرو کنید وقتی محکم میشه میگه رکزه رکزه راسخ شدن و محکم شدن یه چیزی در یه جای ارتکز امران باب افتعالش که این یعنی محکم شد این نمیشه به این زودی از دست طرف بگیرم با یه شبه هم میگیریم دوباره بر میگرده مثل اون مسیحیه که مسیحیش کرده بودن مسلمان تا چراغ آمده بود گفته الله مسلمان و محمد یعنی یه چیزی داشت که بله از راه هایی که ما تو مباحثه داشتیم قبلی هم خدا رحمت کنه دوتاشون که رفتن تو مباحث اصول الفقه خیلی سالها بعدش اون آقا میرسیدیم میگفت جلساتی بود که مثلا میشستیم مباحث اصول الفقه بنا یادمون جلسات به همین بود که مثلا مرحوم مظفر چیزی میفرما ما قبل از این که بگیم ایشون چی میخوام بگن عبارات ایشون را به برگردنیم به اون چیزی که خودشون ارتکازن نوشتن این خیلی مهمه از این نظر ارتکازن چی؟ خیلی عجیبه یعنی شخصی خودش میخواد یه چیزی را اثبات کنه اما در لا بلای کلمات خودش بر علیه او به کار میبره چیزی را اون ارتکازه یعنی اون محکمه صافه براش میخواد از اونا کمک بگیره چیزی را ثابت بکنه و وقتی تدقیق میکنه ببینید اون ارتکازی بود این تدوینی بود این آگاهانه بود و تو این یاد خیلیه که توضیح ارتکاز میخواستم عرض کنم یعنی محکمه به یه استدلال و به یه کلاس نمیشه از دستش بگیری خود او میخواد خلاف اینا بگه میبینی همینه داره تکرار میکنه چیزی که با نظریه خود او در توافق نیست خب مخالف شهود عمل کنه این یه راه بود که در شهود تدقیق کنه راه مهمتری که هست که میتونه پارادوکس رو حل کنه بدون اینکه مخالف شهود عمل کنه اون چیه؟ راه دیگه اینه بله ممانعت کند از پازل شدن چند شهود به ذهنم بود نوشتم کناره ببینید گاهی چند تا شهودش با شهود ها شما مخالفت نمی کنید چند تا شهود رو ناجور میذارید کنار هم، همونی که گفته بود مردیشو ترکیبت ببرن، معروفه که فی حد نفس مانعی نداره. شما گوش عرفا میگیرید چند تا شهودی که فی حد نفس هم خوبه، یه جوری کنار هم میگذارید نتیجه غلط میگیرید. پس اون نحوه ترتیب شما چند شهود را، چون آخر شهود محتواش محتوای دقیق نیست که، یه فهم ساز دقیق چیه لطیف بسیط عرفه. شما اینا رو میذارید کنار هم، از اون نتیجه ناجور میگیرید. اینجا استدلال معتبر نیست، اما نه به خاطر اینکه شهود شما از استدلال یا از محتوا غلطه، مال اینه که این شهودها یه طوری بوده که طرف میتونست از کنار هم گذاشتن،
ابهام داشتن، چون ابهام داشتن ما از یه زاویه اینا رو کنار هم،
صرف ابهام هم نیه. الان مثال موش و گور، موش و دیوار اینا زدم، دوباره بزنم ببینید. الان به عرف عادی میگید که دیوار موش داره یا نداره، میگه بله داره. میگید موش گوش داره یا نداره، میگه خب بله داره. میگه خب دیوار موش داره، موش هم گوش داره، پس دیوار گوش داره. دیوار گوش داره؟ میگه نه. میگه پس چه شد؟ نمیتونه جواب شما بده. چرا نمیتونه بده؟ معناش هم این نیست که شهودهای او غلطه. شهود او در شکل اول غلط نیست، شهود او در اینکه دیوار موش داره موش گوش داره هم غلط نیست، هیچ تا اینا غلط نیست. چی غلطه؟ سوء استفاده شما از اینکه محموله شما حالت ترکیبی بهش دادید. ولی از برگردیم به بحث زبان. حالا بیاید، من نمیدونم اصلا تو کتاب عربی داره یا نداره، میخواستم دنبالش بگردم نظرمون رفت. حالا شما شد تفاوض کنید. همینی را که ما تو معلمای منطق تو فارسی میگن موش گوش داره، تو عربی تو زبان دیگه میتونیم بگیم یا نه؟ یعنی زبان فارسی است که این انعطاف را داده که طرف تو منطق مغالطه کنه. حالا همینجا فرض بگیرید که ما تو زبان فارسی اصلا موش دارد به کار نمیبردیم، اصلا فارسی ها نمیگفتن دیوار موش دارد، درست؟ اصلا نمیگفتن. چی میگفتن؟ میگفتن دیوار موش دار است. به جای اینکه بگم دیوار موش دارد، اصلا فارس اصلا تا میگفتم موش دارم میخندیدم، مثلا چی میگی؟ گفت چی بگم؟ بگو دیوار موش دار است، موش دار. اگه اینجور رسم زبانهای فارسی بود میتونست کسی مغالطه رو بکنه؟ دیگه نمیتونست. میگفت دیوار موش دار است، موش دار گوش دارد. میگم نه دروغ میگی، موش دار که گوش نداره که. چی اجازه داد به او که مغالطه بکنه؟ ریخت زبانی به نحوی که حد وسط را محمول را مرکب تشکیل می‌دهد. میگفت موش دارد، داشتن موش سلام علیکم الله، درست شد؟ همین خود داشتن موش این قوه را به کی؟ به شخص میداد که مغالطه کنه. پس نه از شهود مخالف بود، نه حتی نظم استنتاج، استنتاج هم معتبر بود. اصل صورت استنتاج منظور مدام، یعنی شکل اول
چی؟ شما اینجا در واقع ما یک نقصی در سوبی سازی و اون سیستم سوبی مون داریم که ایشون تدوین کردن به شکل سوبی، من سوری اومدن تدوین کردن و گفتن این شکل استنتاج میشه. ظاهرش این بود که ایشون خواستن یه از این همچین چیزی فرار بکنن، اما جمله استدلال فرمایشات درست اینجور برداشت شده. همین زبان سوری هم که تدوین شده است به صورت به همین خیلی خلالی نداشته باشه، و اینی که الان فرده کنم یک مفاید زبانی که چه بسا این خلالی هم به زبان سوری مدون امروزی باشه،
اون که معنی نداره.
یعنی بگیم که در واقع هر چیزی رو، هر ماده ای رو به این شکل نمیشه توی قالب واریخ.
من اون را که الان میخواستم با این مثال بگم یه چیز غیر از این، حالا اون جای خودش. اونی که من میخوام بگم اینه که گاهیست که محتوای فکر که جدا جدا درسته، مؤلفه محتوا طوریست که ترکیبیه. وقت ترکیبی ها چند جوه؟ حمله یادون مواتات میگفته، مو اشتقا میگفته زیدون قائمون، حمله چی بود؟ مواتات بود. اما میگفته زیدون زوقیام، وقتی این حمله چی بود؟ اشتقاق بود. من منظورم اینه، این حمل زوهو حمل اشتقاق دو جوره. یه وقتی هم میگید زیدون زو قیام، نه اینکه قیام وصف خود زیده، زوش هم یعنی زید صاحب قیام خودش. اینجا شما همون نر ترتیب قیاس را تشکیل میده، اشکالی هم نداره. میگید قیام زید صاحب قیام است، قیام دارد، درست شد؟ و قیام مثلا استقامت قامت است، پس زید استقامت قامت دارد، هیچ مشکلی هم ندارید. حملی را زوهو تشکیل داده، رفت جلو، ولو حمل شما زوهوست، اما زوهو است که متحد از قیام با خود زید، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. نه قیاس شما مشکل پیدا میکنه، شکل اولش، نه چیزهای دیگه. مشکل از کجا پیش میاد؟ تو محتوای فکر شما یه مؤلفه دارید که محموله، مؤلفه شما که محموله حمل زوهوه، اما مضاف الیه زوی شیئی غیر از خود زوه. میگه دیوار زو فعره. ببینید اینجا زو قیام با زو فعره خیلی تفاوت داره، خیلی تفاوت. قیام با خود زید یکی میشن، زید میشه قائم، اما دیوار با مشکه یکی نیستن که، درست شد؟ زو با فعره دوتان. از این نحوه محتوا طرف مغالطه میکنه، اول حمل را میکنه زوهو، میگه الجدارو زو فعره، میاد میگه بعد میگه موش دارد، خیلی خوب. بعد میاد به جای این که کل اون محمول زوهو را چکار کنه؟ تکرار کنه. چون مضاف الیه زو یک شیء موشه خودش، و ذهنم سراغ یک شیء متمرکز میشه، شیء غیر از دیوار، خود او را میذاره موضوع. چرا؟ چون لیاقت داره، لیاقت داره موش موضوع قرار بگیره. قیام زید بنده به او بود، بعدی هم که دوباره میگفتید قائم خود زید کاره بود، اما وقتی در ادامه موش را میذارید موضوع از موضوع اصفه زوید محو شد، زور را باید نظرنگی، زور را محوش کردید. حمل قبلی حمل زوهو بود، محموله شد
در جایی میشد محوش کرد که هم به نفع اتحادی بشه.
احسن، به نحو اتحادی میشد، اومده اونجا هم که اتحادی نیست سوء استفاده میکنه،
اونجا که انزمامیه داره
سوء استفاده میکنه، زوه را بر میداره میره جلو. خب ببینید، پس اون منظور شما اینجا مقصود من نبود، مقصود من اینجا اینه که
اونجا اولا همین میشه،
به محتوا خلاصه بر میگرد.
نهایتا یک بار شما فرمودید که ما در سیستم های سوری گاهی اوقات هست که سوری محض نیست، اینو من داشتم استفاده میکردم، و در واقع از خود محتوا به نفع
قضیه اون درست
حواسمون نیست، بله. در واقع داریم یک تجریدی میکنیم، بله. اما تجرید ما تام نیست،
اون خیلی حرف خوبیه،
درست شد، بله. اینو فرموده بودی، منم تصورم این شد که اینجا فعلا اشاره به اون بفرمایید، مثالی هم که الان فرمودید داره به نحوی تاییدش میکنه، ما در واقع اینجا داریم از یک حمل زوهو، یک چیزی که مربوط به یک حمل زوهویی است که زیاد هم مثلا ممکنه رفته باشه، یک قاعده کلی کشیدیم بیرون، گفتم که این را میتوان مثلا به این شکل سوری کرد، به این شکل الف کل و الفن با مثلا کل و الفن مثلا زو با بتونیم بگیم با کل و با جیم، بعد بگیم کل و الفن مثلا و جیم مثلا، یه همچین چیزی رو ما تونستیم به خاطر چی بکشیم بیرون؟ به خاطر این که حواسمون نبود که این دو جور است، یک جورش برای ما شاید کمتر باشه چون سر و کار داشتیم، ما هم وقتی می‌خواستیم سوری سازی رو کنیم نظام سوریمون رو بر اساس به معمول پیش رفته بودیم، وضعیت اغلبی رو در نظر گرفته بودیم، حواسمون به موارد خاص نبود، بنابراین تجریدمون تجرید تامی نبود، هنوز متأثر از نوع اون موادی بود که داریم استفاده می‌کنیم، ترکیباتی که داریم استفاده می‌کنیم.
کلمه تام بدون خوب ببینید، گاهی سوری سازی در این مرحله که انجام گرفته مشکل نداره، بله از حیث تعبیر و محتوا تام نیست، یعنی ما بین زیدون قائمون با زیدون زو قیام با زیدون مثلا زو لباس، بین اینا تو سوری سازی فرق نگذاشتیم، همه را گفتیم کل الف جیم. آخه الف جیم، جیم سه جوره، جیمی که الف جیم یعنی زیدون قائم، الف جیم یعنی زیدون زو قیام، الف جیم یعنی زیدون زو لباس
و قواعد
زودار زو بیت
و قواعد رو هم بر اساس اون حالت معمول در نظر گرفته بود، چیزی که زیاد باش سر کار
بشه. من سه تاش نفهمیدم، دو تا شد دیگه، زید زوقی هم زید زو لباس سومی چی شد؟
قائم حمله مواتات، حمله مواتات، حمله اشتقاق، حمله اشتقاق هم دو جور شد. درست؟ با این خصوصیت حالا اونی که الان عرض من اینه که ببینید ما ایشون گفتن باید مخالف شهود عمل کنیم و این مثالی که ما میزنم، ما هیچ کجا در توضیح این دیوار موش داره هیچ جا مخالف شهود حرف نزدیم. شهود به معنا شکل اول، شهود به معنا محتوای اینا، فقط طرف کلاگذاری کرده. کلاگذاریش از چی بوده؟ از این بوده که چون حمل زوهو گرفته اینجا و مضاف علیه زو یه چیزی غیر از خود زو، زو دار، زو بیت، زو لباس، غیر از زو قیامه، از اینجا چه کار کرده؟ چون محمول ما مرکب بوده، زوهو بوده و مرکبی بوده که مضاف علیه مرکب اتحادی نبوده، چون اینجوری بوده اومده اینا گذاشته تو به جای تکرار حد وسط به کار بود. استدلال او معتبره، او از مرکب بودن محمول سوء استفاده کرده. ملاحظه میکنین؟ یعنی پس مخالف شهود ما رفتار نکردیم، تدلیس او را مرتشا گرفتیم. خیلی فرق داره دا. یه وقت میگیم باید بریم با ذهن خودمون در بیفتیم، شهودهای خودمون رو یکیشو انکار کنیم. ما در این دیوار موش دارد با هیچ کدوم از شهودهای خودمون در نیفتادیم، شهودمون در استنتا، شهودمون در محتوا، بلکه فقط تدریس طرف را مشکلی کردیم.
تدقیق، همون فرمایشی که اجازه داشتید نظرم اینم هم یک از سغرایات تدقیق در شهود،
شهود استنتا،
شهود این که در
شکل اول
بله و در سیستم سوری
بله، دقت در اون شهودی که در چی داریم در.
یعنی ما دقت ممکنه دقت در مواد باشه، مواد عقیسه باشه، یا دقتمون در صورت عقیسه باشه به نحوی که الان تدوین کردیم.
بله که همین گفتم پازل ناجور درست میکنه، خلاصه پازل به یه صورتی مربوط میشه، اما او میاد کاری میکنه که چند تا شهود رو میذاره. حالا آیا اینم سوالی که ابتدا به ذهن من رفت جلو خودش هست فکرش، آیا ممکنه که دو تا قطع نظر از صورت ها، این که الان تدقیق در صورت یا در محتوا، در قطع نظر از این تدقیق، آیا کسی میتونه دو تا شهودی که حقا با تدقیق در صورت و در محتوا با همه اینا، ولی وقتی دو تا شهودا میذاریم کنار هم یه چیز نتیجه بد گرفته میشه که صرف مقارنت این دوتاست نه گام برداشتن. این میشه نمیشه؟ ملازم کنیم این میشه نمیشه؟ یعنی سوء استفاده از اینه که ما با شهود مخالفت نمی کنیم، فقط میگیم که کنار هم بی خود گذاشتی، ناجور کنار هم گذاشتی، نه کنار هم گذاشتنی که مثل دیوارو در صورت مغالطه کرده باشه. نه اصلا این دوتا شهود جدا جدا درسته، وقتی کنار هم میگذاری چون مال دوتا حوزه هست، وقتی میذاری کنار هم ذهن خیالش دوتا حوزه رو میاد تو یه حوزه جمع کنه گیر میفته.
اونم یه صورت، یه صورتی هستش که
نه صورت واقعا ماده برگردی، اون ماده رو مطلق گرفته بودیم.
شهود شما من باز نگاه
میخواد درست بود، اما شهودی بود که اگر اون یکی نمی اومد درست بود، حالا که اومده اون کنار این دو تا بار کنار هم به اصطلاح هر کدوم خودشون رو جمع افتراقا افتراقا که در اجتماعا در
وقت بگیم
که خودشون
رو باید جمع بله. حالا این ممکنه، حالا این ممکنه یا نیست اینجوری بله. همینطور من فکر میکردم اینا به همین رسیدم به کلفه این مخالف، ذهن من جلب شد، ایشون گفتن راهی نداره جز مخالف شهود عمل کنیم. من بزن اومد که معلوم نی راه های دیگه خیلیه که بگیم هیچ راهی نیست الا اینکه شهود ها را تیر باران کنیم، حالا به هر کدومشون تیر میخواب بخوره، فقط فهمیدن حد اقل به یکیشون رو باید بکشیم، حد اقل در یکی از این پاسخ ها مخالف شهود عمل کنن. واقعا باید اینا را تیر باران کنه. حالا همه تیر خوردن خوب به تدقیق، اگه به اون برگرده حرفی نیست. من اصلش تدقیق خانه بیشتم، مثلا مخالف شهود یه جوره، تدقیق در شهود بعدش هم بزن اومد که ممانعت بکنیم از حاضر شدن چند شهود. بله حالا اینا به یکی برگردن، ببخشیدم طولانی شد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.